خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 30 خرداد 94 و این 65مین شماره از رادیو 808. این شماره اختصاص داره به مفهوم توسعه پایدار در مهندسی عمران. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو 808. من مجتبی عسکری هستم، با یکی دیگر از شماهای رادیو 808 همراه شما هستم. این شماره از رادیو 808 اختصاص داره به موضوع توسعه پایدار، موضوعی که البته جدید نیست، خیلی راجعش صحبت کردیم. خود ما توی رادیو 808 تو شماره 55 اگر خاطرتون باشه با جناب دکتر رضا مکنون در خصوص محیط زیست و توسعه پایدار مصاحبه مفصل داشتیم. اما این شماره از رادیو 808 بیشتر اختصاص داره به مفهوم توسعه پایدار در موضوعاتی مثل حمل و نقل، ترافیک، راه آهن و مدیریت ساخت. از طرفی تو این شماره از رادیو 808 می‌خوام یک گروه خیلی خوب رو معرفی کنم، گروهی که مرتبط هست با مفهوم توسعه پایدار و در این زمینه هم اتفاقا دوره‌های آموزشی خیلی خوبی هم برگزار کرده. مرکز اسد گروهی هست در دل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مدیریت جناب دکتر امیر گلرو. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند که این گروه از 2 سال پیش راه انداختن و هدف این گروه هم برگزاری دوره‌ها به صورت اغلب اینترنتی، یعنی وب بیس، به صورت وبینار اصطلاحاً و از طریق سیستم اینترنت است. البته شرکت کنندگان هم میتونن اینترنتی این برنامه رو دنبال بکنن و همین که حضور داشته باشن در محل برگزاری، یعنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. اساتید سخنرانان اغلب به صورت اینترنتی از خارج از کشور هستن، برخی هم در داخل دانشگاه، برخی از شماره‌ها حضور خواهند داشت. یک گروه بسیار بی‌نظیر و خاص که تو نظر من جاش حس میشد تو دانشگاه و الان وقتی میبینم که این گروه داره هر هفته به طور مرتب وبینارهای خاص با حضور اساتید خاص که اغلب هم جوان هستن و که از این طریق میتونن دستاوردهای خودشون رو در پایان‌نامه‌هاشون و کارهای اجراییشون به سایر دانشجوها و دانشگاهیان ما در داخل کشور انتقال بدن، واقعا لذت میبرن. از مدت‌ها پیش دوست داشتم با مدیریت این گروه، یعنی جناب دکتر گلرو، مصاحبه داشته باشم و بیشتر سوالاتی که تو ذهنم بود از اهداف شکل این گروه و نحوه عملکردش بپرسم و خدا رو شکر این فرصت الان تو این شماره نصیبم شد که به بهانه موضوع توسعه پایدار که اتفاقا موضوع اصلی این گروه هم هست بتونم با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشم. از طرفی مفهوم توسعه پایدار که میاد ما رو میبره سمت موضوعات کلان، بحث‌های مدیریت ساخت و تو این بین البته کمن استادایی که تو این زمینه بتونن خیلی کامل و جامع اطلاعات داشته باشن و این موضوع رو کلن ریشه‌یابی بکنن و براش راه حل ارائه کنن. یک از معدود استادایی که تو این زمینه پیدا کردم و این افتخار داشتم که باز هم تو این شماره بتونم از حضور ایشون استفاده کنم و این مصاحبه رو برای شما شنوندگان عزیز آماده کنم، جناب دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه گرایش مدیریت ساخت دانشگاه علوم تحقیقات تهران هستند. تو این شماره از رادیو 808 با این دو چهره شناخته شده مهندسی عمران کشور تونستم گفتگوی ترتیب بدم و شما رو با مفهوم توسعه پایدار از جنبه‌ها و زوایای دیگر آشنا کنم. با من همراه باشید تو این شماره از رادیو 808.
ساز 808 تقدیم می‌کند. سری جدید محصولات آموزشی عمران، فیلم‌های آموزشی فارسی دوبله شده نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی عمران، ساب، ایتابس، سیف، پرفورم، آتودسک و هر آن چیز دیگری که شما برای حرفه‌ای شدن در محاسبات عمران به یادگیری آن نیازمند. قابل تهیه از فروشگاه‌های تخصصی عمران سراسر کشور. ساز 808.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان رادیو 808، در شماره 65 از رادیو 808 در خدمت جناب دکتر مهدی روانشادنیا، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران هستیم با موضوع توسعه و زیرساخت‌ها در مهندسی عمران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اول اینکه لطف بکنید خودتون رو کمی برای ما و شنوندگان رادیو 808 معرفی بفرمایید تا سوالات اصلی برنامه خدمت شما داشته باشیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من مهدی روانشادنیا، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در گرایش با مهندسی و مدیریت ساخت هستم. 12 سال هست که فعالیت‌های حرفه‌ای در زمینه مهندسی عمران دارم و از سال 1386 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در حال حاضرم مدیر گروه های حمل و نقل را ترابری و مدیریت ساخت این دانشگاه هستم. خدمت هستم.
جناب دکتر، در خصوص توسعه زیرساخت‌های مهندسی عمران در کشور، با توجه دانش بالای جناب عالی از این نوع توسعه در کشورهای خارج از ایران، مواردی که برداشت می‌کنید که نیاز هست ما در کشورمون بهش بپردازیم و خلأ آن احساس میشه، از دید شما چی هست؟
من این نکته رو خدمت شما عرض کنم که یه دغدغه جدی داشتم از زمانی که از زمان نوجوانی دغدغه توسعه در ذهن من شکل گرفته. زمانی هم که دانشجو بودم و دانشگاه، توی این موضوع هم مطالعه میکردم و هم علاقمند بودم و بعد از اینی هم که در دانشگاه عضو هیئت علمی شدم، موضوع تحقیقاتم رو در بحث توسعه زیرساختارها تمرکز دادم. البته حالا به تفکیک میشه ورود کرد در موضوعات مختلف. ما کشوری هستیم در حال توسعه، اما مفهوم توسعه و جایگاه توسعه و تعریف توسعه و نوع توسعه که میخواییم بهش برسیم رو وحدت نظر حداقل در بین سیاستگزاران کشور در مورد این موضوع نداریم و در سالهای گذشته هم نداشتیم. نتیجه این وضعیت این شده که ما چه در شرایطی که درآمدهای سرشار نفتی داشتیم در کشور، سرمایه گذاری های زیادی کردیم در زیر ساختارهامون، و در چه شرایطی که در درآمدهای نفتی کمی داشتیم، خیلی تفاوتی در وضعیت روند توسعهمون اتفاق نیفتاده که حالا میشه دلایلشو زیاد دونست، ولی مهمترین دلیلش این هست که بهره‌وری نظام فنی و اجرای زیرساخت‌های کشور ما پایین هستش. این بهره‌وری رو میشه در موضوعات مختلفی طبقه‌بندیش کرد. نتیجه کار کردن در همه جا در همه زیرساخت‌ها، چه به صورت فرابخشی چه به صورت درون‌بخشی، اولویت بندی نکردن در زیرساخت‌های کشور این هست که ما در حال حاضر به گزارش سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور حدود 3000 طرح عمرانی نیمه تمام داریم که اگه با مفهوم ساختارهای بودجه‌ای آشنا باشن عزیزان، میدونن که این 3000 تا تر در قالب چند ده هزار پروژه تعریف شده در سطح ملی. برای اتمام این زیرساختها یک برآورد اولیه این هست که حداقل ما 400 هزار میلیارد تومان نیاز به بودجه داریم. اما بودجه سنواتی، بودجه سال جاری 94 که درش هستیم، در بخش عمرانی هست 48 هزار میلیارد تومان که اگر تحقق 70% سالهای گذشته، حد اکثر 70% رو ملاک قرار بدیم، به یه عددی حدود 30000 میلیارد تومان مواجه میشه. بنابراین اگه ما بخوایم 400000 میلیارد تومان کار رو در مدت با 30000 میلیارد تومان تموم کنیم، حداقل عدد بالای 12-13 سال زمان لازم داره که فعلا طرحی که در حال حاضر داریم. اما این مفهوم فقط به اینجا تمام نمیشه، چون که این طرح هزینه بالا سری دارن. وقتی که تعداد این طرح زیاد بشه، ما عمده این پولهایی که داریم در کشور سرمایه گذاری میکنیم به نوعی و هزینه میکنیم، صرف بالا سری این طرح میشه و عملا این عدد 10-12 سالی که برآورد میکنیم محقق نمیشه و حداقل 40-50 سال زمان میبره که ما هم زیرساختهایی که در حال حاضر تعریف کردیم به خاطر برسیم. سه تا راهکار اصلی داره که ما از این شرایط در طرح عمرانیمون خارج بشیم، از شرایط موجودمون حداقل برای وضع زیرساختای عمرانیمون خارج بشیم. بحث اول اینه که ما در تأمین مالی باید سیاست‌های جدیدی رو داشته باشیم و اصولا پول تزریق بشه به این طرف. تجربه سال‌های گذشته نشون میده که این پول در کوتاه مدت قابل تزریق نیست، چون زیرساخت‌های قراردادی حقوقی و زیرساخت‌های دیگه که بتونه اینو تأمین کنه ما در کشور درش ضعف داریم. دومین مسئله که ما داریم این هست که زیرساخت‌هایی که ما داریم زیرساخت‌هایی است که میتونه مسئله زا باشه در برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و اصولاً سرمایه خیلی راحت فرار میکنه. حتی در شرایطی که ما پولای خوبی داشتیم از محل درآمد نفتی، دیدیم که تزریق این سرمایه ها به صورت یک جا در طرح‌های عمرانی هم میتونه سیاست های تورم‌زا و مسائل جدی بعدی رو به دنبال داشته باشه. به هر ترتیب باید تزریق این پول ها و سرمایه ها متناسب با توان جذب اقتصاد کشور باشه. بنابراین فکر می‌کنم این راهکار اول در کوتاه مدت عملاً امکان پذیر نیست، اگرچه ما باید در موردش بسترسازی لازم رو انجام بدیم. راهکاری که در کوتاه مدت برای کشور ما جواب میده این هست که ما بیایم در اولویت بندی طرح حرکت کنیم. ما بیایم به سمت این حرکت کنیم که طرح‌های عمرانی کشور رو چه به صورت فرابخشی و چه به صورت درونبخشی اولویت بندی کنیم. فرابخشی به چه صورتی است؟ درونبخشی به چه صورتی است؟ ما در سالهای گذشته هیچ نوع سیاست فرابخشی مورد وفاق عمومی در کشور نداشتیم. مثال سالهایی داشتیم در کشور که اومدیم مبلغ زیادی از بودجه طرح‌های عمرانی کشور رو تزریق کرد به پروژه های سدسازی. سد ساختیم. این سدهایی که ساختیم بگذاریم از اینکه نتایجش چیست که بعضا داریم ملاحظه میکنیم که در کشور چه اتفاق افتاده، که وزیر محترم نیرو سال گذشته اعلام کردن که 2.5 برابر ظرفیت آبی کشور سد ساخته شده. ما اومدیم سرمایه‌گذاری کردیم سر فرمش. بعد از اون طرف وضعیت راهن خدمتتون عرض کردم که ما چقدر ضعف داریم در راهن و چقدر هم لازم داریم راهن، اما در راهن این سرمایه‌گذاری انجام نشد. دولت دیگه اومده روی بحث ساخت مسکن برای اقشار محروم کار کرده. خب بسیار بحث لازم و مهمی است و پروژه بزرگ مسکن مهر تعریف شده و خب اون هم تکلیفش روشن هست که به چه ترتیبی هست و و و میتونیم مثال دیگه داره. همه اینها نتیجهش این هست که ما اولویت های فرابخشی یا سبد فرابخشی ترپامو روشن نیستش که به چه صورتی قرار هست این سرمایه هایی که در گذشته و آینده و حال ما میخواهد وارد طرح عمرانی میشه سرمایه. در واقع در اون بخشی هم وارد همین بحث راه هم بشه. فرض کنید ما بیش از 10,000 کیلومتر پروژه راه آهن در حال احداث در کشور داریم. خب این 10,000 کیلومتر ظرفیتی که ما داریم برای احداث از لحاظ مالی بیشتر و طبیعتاً از لحاظ بقیه زیرساخت ها هم کم و بیش به همین ترتیب هستیم، کمتر از سالی 1,000 کیلومتر هست. یعنی ما اگر بخوایم طرحی که تا الان تعریف کردیم و تمام کنیم حداقل 10 سال زمان می‌بره، اگرچه طرح دیگه هم نیاز داریم. این 10 سال رو ضرب کنید در اون بالا سری ها و موارد دیگه که اتفاق میفته که قطعاً بیش از 20 سال خواهد شد خاتمه وضعیت موجود. خب ما باید اولویت بندی کنیم. ما باید معلوم باشه که راه آهن شیراز بوشهر در اولویته، یا راه آهن قزوین رشت در اولویته، یا راه آهن دیگری که در جای دیگه از کشور داره راه آهن غرب کشور در اولویته. همه اینا رو ما نمیتونیم همزمان سرمایه گذاری کنیم. وقتی اینا رو انجام نمیدیم همه اینا همزمان جلو میره، همه اینا به نتیجه نمیرسه، مردم نتایج ملموسش رو احساس نمی کنن و مسائل جدی برخورد میکنن. همین موضوع رو شما بیاد وارد بحث سدسازی بشید. در جاهای مختلف کشور سد احداث شده، خط انتقال بعضن اجرا شده، شبکه آبیاری زیرکشی احداث نشده یا با درصد پیشرفت خیلی کمی هست. مواردی داریم سد احداث شده، شبکه آبیاری زیرکشی احداث شده، خط انتقالش با درصد کمی اجرا شده. 1,000 میلیارد تومان پروژه و بعضی جاهای کشور وجود داره، لنگ 100 میلیارد تومان اعتبارات هست برای اینکه این طرح به بهره‌برداری برسه و برای مردم ملموس بشه، قابل استفاده بشه. خب استفاده نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که منابع ما محدوده، حاضر نیستیم اولویت بندی هم کنیم، بگیم کدوم طرح بالاخره از این 3000 تا طرحی که داریم بیایم رو 300 تاش تمرکز کنیم، این 300 تا رو به سرانجام برسونیم، مردم نتایج احساس کنن، وارد 300 تای بعدی بشیم. 300 تای بعدی. البته این کار یک راهکار دیگه هم داره، اونم این که ظرفیت زیادی در مردم ما نهفته است. اعلام شده که نقدینگی کشور حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم هست، پول نقدی که مردم داره. خب این مردم نمیدونن چی کنن، یه روز اینو میبرن تو بانک‌ها، یه روز اینو میبرن در سکه، یه روز میبرن در خودرو، یه روز میبرن در مسکن و بحران ایجاد میشه اونجا. بودجه طرح عمرانی مون گفتیم در بهترین شرایط 30,000 میلیارد تومان بودجه دولتی است. اگه مردم بتوانیم به عنوان راهکار سوم مردم مشارکت بدیم در این طرح و ابزارهایی که موجوده در دنیا مثل انواع مشارکت‌های عمومی خصوصی یا PPP ها که در دنیا شناخته میشه، خب یه بخشی از این زیرساخت‌ها میتونه احداث بشه. خب سوال پرسیده میشه که مردم که نمیان، مردم نمیان. دلایلش روشنه. یک، دلایل اقتصادی، این طرح و توجیه داشته. دو، بسترهای حقوقی برای حمایت از اون مردمی که قرار بیان توی این بحثا سرمایه گذاری کنن. و سه، آگاه سازی و روشنسازی مردم در این که میتونن در توسعه زیر ساختای کشور نقش داشته باشن، هم اونا منفعت ببرن و هم دیگه. مثالی میارن از کشورهای در حال توسعه دنیا. بانک جهانی گزارشی رو منتشر کرده، در اون گزارش بانک جهانی میگه که زیر ساختی بوده، مثلا راهی دولت داشته احداث میکرد، بیش از 10 سال زمان طول کشیده، دولت نتونسته اون کار رو به سرانجام برسونه، واگذار کرده کار رو به بخش خصوصی، بخش خصوصی اومده اون راه رو تکمیل کرده، بعد متوجه شده که این پروژه‌ای هست که از لحاظ اقتصادی سودده نیست. بخش خصوصی چون سرمایهش رو آورده بوده، کل وجودش، کل سرمایهش بوده، رفته خلاقیت رو درست کرده، رفته فکر کرده، گفته این راه رو اگه من وصلش کنم به فلان نقطه گردشگری، میتونم این راه رو ازش یه استفاده دیگه بکنم که در این راه تردد رو افزایش بدم و عوارضی که میگیرم بیشتر بشه و طبیعتا من درآمدم بیشتر بشه. اومده این کار کرده، طول راه افزایش داده، وصلش کرده به یه نقطه دیگه که دولت بهش اصلا فکر نکرده بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش خصوصی به دلیل کارایی بالاتر و نوآوری و خلاقیتی که داره، خب میاد راه حل ارائه میده. ما اگه بخوایم بعض زیر ساختای کشورمون رو درست کنیم، زیر ساختای عمرانیمون، در کوتاه مدت باید این سه تا راه حل رو در موردش فکر کنیم. اگرچه که در طرحمون، در طرحهایی که داریم و در ضوابطی که میچینیم، حتما باید یه نقشه راه بلند مدت داشته باشیم و در این نقشه راه بلند مدت ما راه‌های اشتباهی که دیگران رفتن در توسعه رو نریم. خیلی توسعه پیدا کردن ولی توسعهشون توسعه پایداری نبوده، کما اینکه می‌بینیم در حال حاضر در یک منطقه از کشور تأسیساتی احداث شده فرض بفرمایید کارخانه های پتروشیمی هایی و و و و احداث شده، بعد مردم اون منطقه با مشکل آب برخورد کردن، چون آب یه صنعت آب بر اومده اونجا احداث شده، مردم با مشکل آلودگی هوا مواجه شدن و و و و موارد. شما ببینید از سال گذشته ظرفیت تولید سیمان ما در یک دوره 10 ساله از کمتر از 20 میلیون تن در سال رسیده به بالای 80 میلیون تن در سال، بیش از 4 برابر شده. دلیلش چیه؟ چرا سیمان ما با سوخت‌هایی داره تولید میشه و با بهره‌وری داره تولید میشه که قیمت صادراتی سیمان ما بعضاً از قیمت سوخت به قیمت بین‌المللی اگر ما در نظر بگیریم برای تولید اون سیمان مصرف شده کمتر هست و میام صادرات هم میکنیم. بنابراین ما اول باید این نقش راه رو داشته باشیم و در کوتاه مدت برای این سراخکار تأمین منابع مالی که یه مقداری زمان برتر از بقیه است، دوم بحث اولویت بندی و سوم بحث مشارکت حداکثری مردم برای افزایش بهره‌وری، چون مردم خودشون وقتی میان سرمایه گذاری میکنن دیگه میان وارد فضای بهره‌وری هم میشه.
خدمت شما عرض کنم توی سالهای گذشته ما اسم مرکز توسعه پایدار و زیرساخت‌های همراه نقلی کشور توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو فوش شنیدیم.
بله.
فعالیت‌های انجام شده توسط این مرکز و احتمالاً هم توسط مرکز دیگه که من اطلاع ندارم، ولی توی فعالیت‌های صورت گرفته توی سالهای اخیر کشور چجوری ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا این اندازه کافی بوده و چند اندازه رشد پیدا بکنه، چه آموزش‌هایی باید داده بشه و چه اصولاً راهکارهایی برای بهبود این قضیه پیش بریم؟
من فکر کنم که ما اونقدری که باید در مورد این موضوع عمومی توسعه فکر کنیم، کار کنیم و تحقیق کنیم و نتیجه بگیریم کار نکردیم. در توسعه وقتی وارد میشیم بحث توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی امثال اون، در خاص موضوع توسعه اقتصادی که حداقل پارامترها کمیترن راحتتر میشه ورود کرد، هم ما کمترین ورود ممکن رو به نظر من داشتیم به نسبت تأمل و کارهایی که در زمینهای دیگه انجام دادیم. حالا در توسعه زیرساخت‌ها به همین ترتیب، در توسعه پایدار یا توسعه سبز هم به همین ترتیب. بله عزیزان کارهایی کردن در دانشگاه‌های مختلف، مراکز مختلف، زحمت‌های خیلی خوبی کشیدن، ولی ای کاش به جای 5 نفر آدمی که تو این زمین‌ها کار می‌کنن و کار کردن ما 50 نفر داشتیم. ای کاش ارتباط این مراکز با صنعت ما بیشتر از حال حاضر بود که صنعت ما استفاده می‌کرد از این. ای کاش دستگاه‌های اجرایی ما و در کلان حاکمیت کشور در تصمیم سازی به بحث‌های آمایش و بحث توسعه پایدار توجه بیشتری می‌داشت که می‌تونست به خیلی از این مباحث کمک می‌کرد. یکی از مباحثی که من فکر می‌کنم واقعاً جای کار داره و خیلی کم کار شده، مرز بین علوم انسانی و مسائل توسعه است، بحث اخلاق توسعه است که در اخلاق و اخلاق مداری توسعه یکی از بحث‌های اخلاق محیط زیستی است. ما خیلی جا ترهایی رو داشتیم و به دلیل همین عدم توجه نه تنها نتوانستیم از این بهره‌وری لازم رو داشته باشیم، بلکه نتیجه لازم رو هم نگرفتیم، حتی تر به اون اهدافی که مد نظر خودش بوده هم نرسیده. و شاید وضعیتی که ما الان داریم میبینیم در کشور خیلی هاش به همین موضوع برگرده.
بله، مثلا ما تو اخبار داشتیم سطح گتوند بود،
گتوند
گتوند آره، توی یه چند روز اخیر ما این خبر رو داشتیم که احتمالش هستش که کلا اینو سطح رو تخریب بکنن، این یکی از موارده که توی زمینه توسعه پایدار بهش اشاره داره شد.
همین یه مثالی که شما میفرمایید به نظرم یک مصیبت بزرگ میشه سالا گریست. گفته میشه بیش از 2800 میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری انجام شده برای اینکه آب شور بشود و جلگه خوزستان ما را خراب کنه. هدف تری نبوده، هدف تر خیلی هدف بالایی بوده و یک قفلت و یک حرکت استراتژیک اشتباه. ببینید چه تبعاتی در یک یه دونه از این کارهایی که اون 2800 میلیاردی که ما عرض کردم طرحی داریم برای 50 میلیارد تومان، برای 100 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان طرح معطله و مردم استفاده نمی‌کنن. بعد اومدیم اونجا سرمایه‌گذاری کردیم. از این دست مثالا الا ماشاءالله در کشور ما داریم متاسفانه. و یکی از شاید مسائلش این باشه که ما مسئله چرخه عمر پروژه رو، لایف سایکل رو نمی‌بینیم. بعضی وقتا فقط فکر می‌کنیم پروژه اینه که ما بسازیم تمام شد بریم. خب دوره بهره برداری چه اتفاقی میفته؟ بعد در دوره بهره برداری بهره وری چقدره؟ اگه به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس یا گزارش‌های سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در سال گذشته مراجعه کنید، بسیار نگران کننده است در مورد طرح‌های عمرانی. و اصولا ما نظام ارزشیابی پروژه‌های عمرانی ما بسیار نظام ضعیفی است. من در ساختارها در گذشته یکی از پیشنهادهایی که مطرح کردم و به نظرم خیلی جدی است، اگرچه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به نظرم بسیار سازمان عریض و طویلی است، باید کوچک سازی بشه که این اتفاق افتاد در سال گذشته، ولی فکر می‌کنم یه معاونت باید مشخصا یک معاونتی وجود داشته باشه به نام معاونت نظارت و ارزشیابی. طرح‌های ما این همه سرمایه‌گذاری 2800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، کی ارزشیابی می‌کنه؟ بعد پیمانکاران ما، مشاوران ما، عوامل اجرایی طرح‌های ما که دارن این طرح رو اجرا می‌کنن، آیا ما بهشون ارزش می‌ذاریم که آیا این طرح رو ارزان تمام کردی یا گران تمام کردی؟ و از این دست مواردی که خیلی زیاد هست.
مهندسی ارزش انجام نمی‌گیره یا انجام می‌گیره زیاد جدی نیست. حالا به حال باید چیکار کرد؟ آیا ما توسعه پایدار رو به عنوان یه علم می‌شناسیم؟ یعنی توی دانشگاهمون این تدریس میشه این موضوع؟ و اگر نه الان برای مدیران ارشدمون اصلا این کورس ها اجباری هست تو کشور؟ به نظر میاد اجباری باشه.
ببینید در مورد حالا لفظ توسعه پایدار که ما داریم، ما در همین رشته مهندسی عمران یه گرایشی داریم به نام گرایش محیط زیست که به این موضوع توجه میکنن. در همین گرایش مدیریت ساخت که بنده برای کارهایی رو انجام دادم یه درسی رو داریم به نام توسعه پایدار در ساخت و ساز، در زمانی که داره ساخت انجام میشه بنابراین درسش رو داریم. جالب اینه که خب آدم های کمی داریم که این درس رو بتونن بگن، متخصصش کم داریم.
کتاب چطور؟
کتاب بسیار کم داریم به نسبت چیزی که میتونه باشه، یعنی محتوای آموزشی کم داریم. از اون طرف هم خیلی وقتی ماها وارد فضای اجرا میشیم فکر میکنیم که بحثای پایداری میتونه یه مقدار برای ما دست و پاگیر بشه. مدیران این چنین فکر میکنن و یه مقداری سعی میکنن از این موضوع بگذرند، اگرچه خب خیلی از مدیران ما به این موضوع توجه دارن. من مثال بهتون میگم در صنعت ساختمان. در خیلی از کشورهای دنیا ما آب نداریم، یه کشوری هستیم نیمه خشک، بارندگی متوسط 250 میلیمتر در دنیا بیش از 3 برابر ما میانگین دنیاست. خب اما مصرف آب خانگیمون تقریبا 2 برابر دنیاست و آب رو به گرونترین وضعیتی که ممکن هست تهیه میکنیم، تصفیه میکنیم، حمل میکنیم، میاریم وارد شهرهای بزرگ میکنیم، استفاده میکنیم، این آب رو که انتقال پیدا میکنه. چند تا نمونه بگم از کشورهای دیگه دنیا در بحث توسعه پایدار در زمان ساخت و بهره برداری که بشه. در خیلی از کشورهای دنیا برای گرفتن گواهی نامه ثبت شدن ساختمان ها لازم است که یک ساختمان آب رو بازیافت کنه. خیلی از آبهایی که ما لازم، ما برای آب آشامیدنیمون، آب شستشومون و بعضی آبهای دیگه ممکنه نیاز به آب تصفیه شده در بده اول داشته باشیم. حالا فکر کنیم برای این که آبیاری کنیم باغچمونو، آیا حتما باید آب ما آب تصفیه شده باشه؟ آب تصفیه شده در چه اولی باشه که از کوههای البرز برف آب شده و اومده و تصفیه شده و اومده. در دنیا اومده از آب بارون استفاده می‌کنن. حساب ما کردیم اگر از آب بارندگی که در خود شهر تهران اتفاق میفته برای خود مردم تهران استفاده بشه، کاری که در دنیا دارن استفاده میکنن به صورت عام، میتونه تا 20% مصرف آب مردم رو تامین کنه از طریق منابع ذخیره سازی آب که این بیاد در مدت ها. خب ما در فرنگمون داشتیم آب انبار داشتیم، خب این آب انبار بیام نیست. این موضوع. موضوع دیگه بحث انرژی است. ما الحمدلله در تابستون ها سعی میکنیم از دمای میانگینی هم که داریم، دمای خونمون رو بیاریم پایین تر. در زمستون هم سعی میکنیم دما رو از اون میانگینی هم که به مطلوب هست ببریم بالاتر. خب برای این داره انرژی صرف میشه و متأسفانه داره انرژی تلف میشه. برآورد کردن که ما سالی 124 میلیارد دلار انرژی داریم در کشور مصرف میکنیم، در حدود 700 میلیون بشکه نفت و 180 میلیارد متر مکعب گاز داریم در سال مصرف میکنیم که ارزشش ماده 124 میلیارد دلاره. 30 هزار میلیارد تومانی که عرض کردم خدمتون در مورد استفاده از در طرح عمرانی مدل 10 میلیارد دلاره. همیشه از 12 برابر بودجه طرح عمرانیمون ما داریم مصرف انرژی ماست. که این انرژی کجا مصرف میشه؟ 40% در ساختمان ها مصرف میشه که 33% در مصرف خانگی است. فاجعه است. و ما اگر مردم رو حساس کنیم و سازوکارشو بزنیم که مردم این سمت حرکت کنن، همین 124 میلیارد دلار میتواند در توسعه کشور به کار گرفته بشود و کشور ما اگر با برنامه جلو بره در مورد همین عدد 124 میلیارد دلار سالانه میتونه توسعه یافتگیشو تضمین کنه در یه دوره. و میدونید که توسعه به یه سری زیرساخت ها لازم داره، احتیاج داره، که این زیرساخت ها یه گروهش همین زیرساخت های عمرانی است که ماها داریم درش فعالیت میکنیم. وقتی ما میام شبکه آبیاری زهکشی احداث میکنیم، سد احداث میکنیم، راهن احداث میکنیم، اینا همش تأثیر میذاره. و در دنیا مطالعاتی انجام شده که وقتی یه راه احداث میشه به یه منطقه ای، بعد از یه دوره 4 ساله در جی دی پی و جی ام پی اون منطقه تأثیر میذاره، در تولید ناخالص داخلی اون منطقه تأثیر میذاره، حتی روابطی در آوردن که این چجوری و به چه ترتیب میتونه تأثیر بذاره. و چه بهتر که این توسعه پایدارش. البته من نگاه همینه که هر تغییر باید نگاه سیستمی بهش باشه. اگر ما بخوایم موردی بحث کنیم، مثالی بگیم که فلان جا این اتفاق افتاد و در شبکه طرح‌ها بحث نکنیم، خیلی وقتها به مشکلی جدی انجام. در مدیریت و در مدیریت پروژه ما یه بحثی داریم به نام این که آیا پروژه‌ای به درستی دارد مدیریت می‌شود یا نه. یه بحثی داریم این که اصلا آیا پروژه درستی در حال انجام هست یا نیست. ما خیلی از این پروژه هایی که تعریف کردیم، اگر بهترین مدیریت رو هم درش اعمال کنیم و اجرا کنیم، به زمان هم اجرا کنیم، پروژه درستی نیست، در خلاف جهت توسعه پایدار کشور است.
خب از بین شنوندگان ما احتمال داره خیلی هاشون بعضی هاشون البته تو کار ساخت و ساز باشن یا من پست های دولتی داشته باشن و این مسئله که الان شما اشاره فرمودید یه تلنگری باشه برای این دسته از افراد، چون به هر حال ما می‌خوایم یه نتیجه خروجی بگیریم از این پادکست مصاحبهمون. حالا فکر می‌کنید که شما به طور اختصاصی اشارتون به این دسته از افراد، چه توصیه‌ای می‌تونید داشته باشید؟
من در جایگاهی نمی‌بینم خودمو که توصیه‌ای به عزیزی داشته باشم، ولی آن چیزی که خودم دریافتم در این سال‌هایی که مطالعه کردم، دو تا چیز رو ما درش مسئله داریم و باید بهش فکر کنیم. اولی مسئله اینه که سیستم، نگاه سیستمی باید بر همه ضوابط و روابط مدیریتی ما حاکم بشود و طبیعتاً در بحث توسعه هم ما باید این چنینی فکر کنیم. وقتی که سیستم وجود ندارد، بنده ای که نمایندگی یک شهرستانی رو میکنم به خودم اجازه میدهم که بگویم به خودم که آقا جان اگر فلان جا پتروشیمی دارد چرا من ندارم، و فشار بیاورم و یه پتروشیمی هم برای شهرستان خودم داشته باشم. ولی وقتی که سیستمی وجود دارد که مورد وفاق همه هست، همه میدانند که مزیت منطقهیشان در چیست، و وقتی بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای و بر مبنای سیاست‌های آمایشی حرکت کردن، خیلی از مسائل ما حل میشه. و مدیران ما به نظر من مهمترین وظیفه‌شون اینه که سیستم موجود رو که دارن مدیریت می‌کنن بررسی کنن، ببینن اشکالات به صورت سیستمی کجاست. و این سیستم توسط انسان‌ها اداره میشه و انسان‌ها موجود پیچیده‌ای هستن. یکی از چیزهایی که ما باید به عنوان دومی مطلب باید روش تمرکز کنیم و کار کنیم اینی که ما در مورد اخلاق حرفه‌ای باید توجه جدی داشته باشیم. این اخلاق حرفه‌ای در سیستم درست شکل میگیره و یک رابطه دو طرفه بین اینها وجود داره. آدم‌های اخلاق مدار سیستم‌های خوب رو تقویت میکنن و سیستم‌های خوب آدم های اخلاق مدار رو تربیت و تقویت می کنن. خیلی وقتها سیستم های نامناسب می تونن حتی انسان های اخلاق مدار و انسان هایی که در مسیر درستی قرار دارن رو از مسیرشون منحرف کنن. که شما ملاحظه می فرمایید در شرایطی که در کشور در جاهای مختلف داریم، به هر ترتیب ما باید این موارد رو، خب طبیعتاً در یه سیستم درست ما دنبال این میریم که الگوهای دیگران رو بگیریم، ببینیم با شرایط ما کدوماش سازگار هستن، کدوما رو استفاده کنیم و به چه ترتیبی ما بتونیم وضعیت موجودمون رو بهبود بدیم. البته فکر میکنم ما با یک فرصت مواجه شدیم در کشور، اونم فرصت این تحریم هاست. تحریم ها به ما یادآوری کرده که ما کشور رو بدون منابعی که اصطلاحاً منابع بچه پولداری نفتی اسمشو گذاشتن، بدون این منابع ببینیم خودمون با نوآوری چی کار میتونیم بکنیم. خیلی از این پولای نفتی ما در جهت توسعه متاسفانه هزینه نشده در سال گذشته. مرد اومده چرخیده رسیده به احشاری در انواع شهرهای کشور. الان ما انواع باغ شهرهایی رو داریم که انواع چاهایی رو دارن و اینها دارن آبای زیرزمینی ما رو خارج میکنن و خیلی از مسائل، خیلی از پروژه های در کشور تعریف شده در محل های نامناسب فقط به دلیل اینکه خب ما پول داریم میام این کارو انجام. خیلی پروژه های تعریف شده، پروژه های عجیب غریب، چندین هزار میلیارد تن هزینه بشود آب دریا شیرین بشود و بیاد چند صد کیلومتر در عمق خاک کشور. خب این پروژه ها در حالی که ما پروژه داریم هزار میلیارد تومان هزینه کردیم، لنگ 50 میلیارد تومانه برای اینکه نتیجه شو مردم احساس کنن. خیلی از مسائل توسعه یک منطقه در گرم 50 میلیارده، ما دوباره میریم هزار میلیارد تومان یه جای دیگه هزینه میکنیم که جای درست نیست و اینو در قالب سیستم شکل میگیره.
بسیار عالی، ممنون از وقتی که برای ما و شنوندگان رادیو اکسلش قرار دادید. ممنون از توجه شما، همچنین از شنوندگان رادیو اکسلش هم تا تشکر میکنم. اگر صحبتی پایانی هستش بفرمایید، در اختیار شما هست.
منم خیلی خوشحال هستم هم از اینکه شما زحمت کشیدید تشکر میکنم و هم از دوستانی که حوصله کردن و توجه داشتن به عرایض من کمال تشکر دارم. امیدوارم که آینده بهتر از این پیش رو داشته باشه.
مرسی، متشکرم از شما.
ساز 808 تقدیم می کند سری جدید محصولات آموزشی عمران، فیلم های آموزشی فارسی دوبله شده، نرم افزار های تخصصی مهندسی عمران، ساب، ایتابس، سیف، پرفورم، آتودسک و هر آن چیز دیگری که شما برای حرفه‌ای شدن در محاسبات عمران به یادگیری آن نیازمند. قابل تهیه از فروشگاه های تخصصی عمران سراسر کشور. ساز 808.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو 808. در این شماره در خدمت جناب دکتر گلرو هستیم، رئیس گروه تحقیقاتی اسه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. میخوام سوالاتی در ارتباط با این گروه داشته باشیم. مجموع فعالیتی که این گروه در طی 2.5 سال گذشته داشته، از زبان جناب دکتر گلرو این سوالات رو، این جواب این سوالات رو خواهیم شنید. جناب دکتر گلرو سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در سال گروه اسد توضیح فرمایید از چه سال دقیقاً چه ماهی شروع شد فعالیتتون، چند تا کارگاه آموزشی داشتید و کلا اهداف اصلی این گروه چی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی ممنون از زمانی که اختصاص دادید تشریف آوردید اینجا. خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. گروه اسد که در واقع یک گروهی هست در خصوص زیرساخت‌های حمل و نقل پایدار فعالیت میکنه، شاید بیش از 2.5 سال هستش که فعالیتش رو شروع کرد. اوایل سال 91 بود که این مجموعه با ایده‌ای که شاید از کشورها و دانشگاه‌های معتبر خارجی دیده شده بود و تجربهش بود گرفته شد و برای دانشگاه خودمون، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورد استفاده قرار گرفت. در شاید سمینارهای اولیه بیشتر سعی می‌کردیم از دانشجوهای کارشناسی ارشد یا دکترا استفاده کنیم که برای ارائه کارهای خودشون و ایجاد یک اعتماد به نفس برای پایان‌نامه‌هاشون ازشون می‌خواستیم که کارشون رو ارائه بدن. قاعدتاً برای مستمعین هم خیلی قابل استفاده بود. شاید با گذشت زمان و پیشرفت این قضیه سعی کردیم که از تحقیقات روز دنیا هم کمک بگیریم و دانشجوها رو کمک کنیم برای انتخاب موضوعاتشون بتونن از این سمینارها و شاید بهتر بگم وبینارها استفاده کنن. اعضایی که توی این حوزه در واقع سخنرانهایی که ارائه مطالب رو انجام میدادن از بهترین دانشگاه‌های سطح جهان و شاید در بالاترین سطح‌های علمی بودن که دعوت شدن و این دعوت رو پذیرفتن، هم شامل اساتید می شدن، هم شامل محققین پسا دکترا می شدن، هم دانشجوهای در واقع دکتری از دانشگاه‌های خیلی خوب سطح جهان. شاید خیلی کوتاه بخوام بگم این دانشگاه شامل دانشگاه‌های برکلی، استنفورد، امپریال کالج، خدمتتون عرض کنم که کوینزلند، آیووای آمریکا و خیلی دانشگاه‌های دیگه بودن که در واقع به صورت وبیناری از راه دور برای ما ارائه مطلب کردن. بعضی از اوقات هم بوده که این اساتید یا حتی دانشجوهای دکتری که زمان کوتاهی رو برای بازدید اقوام و بستگان به ایران می اومدن، طی خبری که ما از دوستان می گرفتیم اونها رو دعوت می کردیم که به صورت حضوری مطالب رو ارائه بکنن. این مجموعه به صورت کلی در واقع دستاورد اصلیش اطلاع رسانی مطالب روز دنیا بود به دانشجوها و محققینی که تو این زمینه میخواستن فعالیت بکنن. همینطور از دیدگاه دیگه شاید مأموریت این گروه اطلاع رسانی رایگان بگیم، شاید خوب باشه به جامعه علمی زمینه عمرانی و بیشتر با تخصص زیرساخت های حمل و نقل بوده که این کار رو انجام داده.
بسیار خب جناب دکتر، شما با سخنرانتون عمدتا از چه طریقی آشنا شدید؟ آیا همه از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودن یا خیر؟
این شاید اون اوایل اینطور بود، اکثرا از دانشجوهای خودمون بودن که این برنامه رو اجرا کردیم باشون، ولی بعد از اون با یه گروه اجتماعی که در واقع هولوش همین مجموعه اون رو تشکیل دادیم و گسترشش دادیم، افراد مختلف هم ما رو شناختن، هم خیلی هاشون شاید خودشون طی بازدید که از ایران داشتن و طی پرسجویی که کرده بودن متوجه می شدن که همچین گروهی وجود داره، ابراز تمایل می کردن که زمانی که هستن بتونن یه ارائه هم اینجا داشته باشن. همینطور تو کنفرانس‌های خارج از کشوری که شخص بنده شرکت داشتم و دوستان دیگه، سعی کردیم که ارتباطمون رو با گروه‌های مختلفی که تو این حوزه هستن بگیریم و ایرانی‌هایی که وجود داشتن ازشون کمک بخوایم. شاید تعداد اندکیشون افرادی بودن که از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شده بودن. ما کلاً این رسالتمون به صورت رسالت عام بوده، صرفاً با فارغ التحصیل امیرکبیر کار نکردیم، ولی یه تعدادشون هم از این افراد بودن. یه نکته دیگه این هستش که ارتباط با صنعت هم یکی از شاخصه های این گروه بوده. شاید سخنان هایی که داشتیم تعداد البته اندکیشون افرادی بودن که توی حوزه های صنعتی هم فعال بودن و از اونها هم خواستیم که ارائه هایی داشته باشن اینجا. یعنی علاقه ما به این بوده که دانشجو هم با موضوع های کاملا حرفه‌ای در سطح علمی در واقع آشنایی پیدا کنه و هم در حوزه صنعتی.
شرکت کننده هاتون چطور؟ آیا همشون از دانشجویان ارشد دکترایی شهرمیکری بودن یا خیر؟
شرکت کننده ها، ما اطلاع رسانی که انجام میدیم خب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هست. ما هر برنامه‌ای که داریم در واقع به صورت هفتگی در طول ترم برگزار میشه، این اطلاع رسانیش به یک گروه در واقع شرکت کنندگانی که تو جلسات مختلف ما شرکت کردن و ایمیلشون رو به ما دادن به اون گروه ارسال میشه، همچنین به گروه کل دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ارسال میشه که از طریق روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر این کار انجام میشه. شاید بوده 14,000 نفر باشن و همطور خود لیست همین مجموعه اسد که حدود 400 نفر هستن. به جز این در واقع این مطالب و اینها توی این گروه های اجتماعی دست به دست میچرخه و شاید ما بازدید کننده هایی داشتیم که برای اولین بار اینها رو دیدیم، هم از صنعت اومدن، هم حتی مثلا اساتید دانشگاه خودمون اومدن از بازدید کننده ها بودن، از ارگان های مختلف تشریف آوردن و اینجا بودن، حتی اساتید دانشگاه های دیگه هم شاید از تربیت مدرس چندین بار تشریف آوردن و قابل دونستن این برنامه ها رو. همینطور ارگان های غیر دولتی که علاقه به در واقع گسترش این اطلاعات دارن و بیشتر دانشجوهای ایرانی که موفق در خارج از کشور بودن رو پیگیری میکنن، اینها هم به صورت غیر رسمی تو مجموعه ما حضور داشتن و این مطلب رو هم دنبال کردن، هم اطلاع رسانی کردن. یه حوزه کاری که ما دیگه انجام میدیم در واقع ارسال این اطلاعات به صورت برخط هست به بقیه، هم علاقمندانی که علاقمند باشن توی این برنامه شرکت کنن، یعنی همراه با حضور فیزیکی، حضور مجازی هم امکان پذیر هست که ما یه سری مخاطبها هم حتی از خارج از کشور داریم که توی جلسات ما به صورت در واقع برخط شرکت میکنن، از کشور سوئد بوده، از کشور کانادا بوده و این پیگیری ها انجام میشه.
عمده موضوعات سخنرانیتون در حوزه توسعه پایدار اشتغال کنه، در این مورد توضیح بفرمایید که چی شد روی این مقوله به شما دست گذاشتین و یه مقدار هم راجع به آینده این نوع برگزاری دوره ها بفرمایید و اینکه در حقیقت میخواین چه هدفی دنبال میکنید این وضعی.
بله خب قطعا توسعه پایدار یکی از حوزه هایی هستش که خیلی قابل اهمیت هست و یکی از زمینه های پژوهشی که خود بنده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیگیری میکنم همین حوزه توسعه پایدار هست. ما توسعه پایدار رو تو حوزه حمل و نقل بررسی می‌کنیم. البته حمل و نقل کل زیرساخت‌های حمل و نقل رو در پی خواهد داشت که هم جاده میشه، پل میشه، ریل میشه و کالورت و چیزهای مختلفی رو در بر خواهد گرفت. این حوزه در واقع انتخابش کاملا با یک چشمانداز بلند مدتی بوده که شاید بیشتر تحقیقات در حال حاضر البته چند سالی هست که این اتفاق افتاده، همینطور در آینده هم به نظرم میرسه که به همین سمت و سو بریم، حوزه توسعه پایدار هست. همین دلیل اصلی بوده که ما این مجموعه رو به عنوان توسعه پایدار انتخاب کردیم. قطعا کارهایی که انجام میدیم توی این حوزه هست. البته تمام سخنرانی ها نمیشه گفت به صورت مستقیم به این حوزه برمیگردن، اما چشمانداز این مجموعه حوزه توسعه پایدار. چند تا مثال اگه خدمتتون بزنم، مثلا تو حوزه راه و ترابری ما حوزه روسازی هایی داریم که دوستدار محیط زیست هستن، مثل روسازی هایی مثلا بتون متخلخه که آب رو از خودشون عبور میدن و در راسته در واقع آبرسانی به شبکه های زیرزمینی و همینطور جلوگیری از ایجاد سیلاب و اینها کمک میکنن. همینطور استفاده از ابزار تکنولوژی نوین هم تو حوزه حمل و نقل هم تو حوزه راه برای هم کاهش هزینه ها هم پیشبرد در واقع اهداف پایش سلامت راه ها یکی از مواردی هستش که ما خیلی علاقمند هستیم. استفاده از IT همینطور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، استفاده اون تو حوزه راه و حمل و نقل دوباره یکی از زیر مجموعه توسعه پایدار هستش که ما روش کار میکنیم. هم تو حوزه حمل و نقل در استفاده از در واقع برنامه‌های کاربردی تلفن‌های همراه هوشمند خیلی فعالیت مختلفی انجام دادیم و همینطور استفاده از همین تکنولوژی‌های نوین در پایش سلامت راه‌ها. من کلاً این مجموعه رو یعنی توسعه پایدار و تکنولوژی و فناوری اطلاعات رو، ترکیب این دوتا رو یک موضوع خیلی داغ در تحقیقات آینده میبینم که ما هم تمرکز اصلیمون رو همین موارد.
تعریف خودتون از توسعه پایدار چیه؟ و اینکه به هر حال فکر میکنید که این مقوله میتونه چه دستاوردهایی داشته باشه این برگزین کارگاه آموزشی؟
خدمتتون عرض کنم که توسعه پایدار قطعاً در سه مقوله به جوامع امروزی کمک میکنه، در حوزه های اجتماعی، حوزه های اقتصادی و همینطور حوزه های زیست محیطی. تعریف طبق تعریف بسیار مختلفی که تو این حوزه هست، به هر نحوی که بتونیم منابع طبیعیمون رو برای نسل های آینده نگه داریم، کمتر از اونها استفاده کنیم و استفاده هوشمندانه بکنیم که همینطور که ما از اونها استفاده میکنیم نسل های بعدی ما هم بتونن از اونها بهره مند بشن. و تو چند تا حوزه و تأکید همین سه مقوله سه عاملی که خدمتتون عرض کردم بشه فرایندهایی رو طراحی کرد که در هر سه حوزه بشه به صورت بهینه عمل کرد. مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم حوزه اجتماعیش رو اگر در نظر بگیریم، ما تمام فعالیتامون تو حوزه حمل و نقل یا راه باید به ترتیبی باشه که کاربر بیشترین حس مطلوبیت رو از وضعیت حمل و نقل همینطور از وضعیت راه داشته باشه. برای مثال ما تو حوزه حمل و نقل باید سعی کنیم کارها رو به ترتیبی انجام بدیم یا به قولی اطلاعات رو به ترتیبی بتونیم به کاربر بدیم که به نحو شایسته‌ای بتونه مثلا مسیرش انتخاب کنه و کمترین زمان تو ترافیک باشه و چیزهای شبیه این. تو حوزه راه بتونه یک رانندگی بسیار آرامی داشته باشه، مسیر ناهموار نباشه و چیزهای شبیه این. تو حوزه زیست محیطی همینطور که خدمتتون عرض کردم باید سعی کنیم که به ترتیبی عمل کنیم که مثلا همین بارش باران باعث ایجاد حفره‌های پر از آب یا آب گرفتگی سطح معابر نشه، آب بتونه عبور کنه به سطح لایه‌های زیرین بره، اینها میتونه کمک بکنه. همینطور تو حوزه‌های فرض کنید اقتصادی که عرض کردم، یکی از کارهایی که ما اخیراً داریم انجام میدیم جمع‌آوری اطلاعات از اطلاعات سفر افراد هست که پیش از این شاید به روش‌های سنتی به صورت در واقع پرسشنامه‌ای انجام می‌شد و هزینه بسیار بسیار بالایی داشت. ما با استفاده از تکنولوژی اطلاعات داریم سعی می‌کنیم این اطلاعات رو شاید با تناوب خیلی بیشتر جمع‌آوری کنیم و با هزینه بسیار کمتر. به صورت خلاصه تو هر سه مقوله‌ای که عرض کردم، یعنی اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، هر دستاوردی که بتونه کمک بکنه که از منابع موجود کمتر استفاده بشه، بیشتر برای نسل‌های آینده بشه اونها رو نگهداری کرد و از اونها حفاظت کرد، شاید تعریف خیلی خوبی باشه برای رویکردی که توی توسعه پایدار میشه داشت.
بسیار عالی. واقعا این حرکت شما سوزیدنیه در نوع خودش تو بین فعالیت‌های دانشگاهی کشور بی‌نظیر. من خدمت شما عرض کنم، این که برای خود من سواله، این از کجای حرکت شکل گرفت در دانشگاه سنتی امیرکبیر؟ این که فکر میکنید تا چند سال این حرکت ادامه داشته باشه و به کجا انتهاش به کجا ختم میشه؟ آیا فکر میکنید هر هفته همینطور ما هر سال اینو بر مستمر خواهیم داشت امید خدا، یا برای باز هم به تعدادش اضافه بشه؟ این رو چطور پیش میبینید؟
این مجموعه در ابتدای کار خودش در واقع یک طرحی، در واقع یک طرح حالا تجاری نمیشه گفت، چون این مجموعه کاملا غیر انتفاعیه، ولی یک برنامه‌ای برای خودش پیش بینی کرد، یک چشم‌انداز و مأموریتی برای خودش ترسیم کرد که هدف اصلیش اطلاع رسانی بود به افرادی که یا بگیم محققین یا دانشجویی که در سطح هم ایران هم خارج از کشور نیاز به اطلاعاتی دارن که در سطح روز دنیا داره روش کار میشه و استفاده میشه. این شاید هدف گذاری اولی به ترتیب بود که دانشجوهای خود دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتفع شدن در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. اما هدف اصلی شاید یه خود از این گسترده تر بود، با ارتباط هایی که با دانشگاه مختلف سطح کشور تونستیم برقرار بکنیم، سعی کردیم که این برنامه ها رو به صورت منسجم به اونها هم ارائه بکنیم. با افراد خیلی مختلفی از دانشگاه های خوب ایران تماس گرفتیم و این خدمات رو به صورت رایگان بهشون در واقع توصیه کردیم که این امکانات وجود داره که این خدمات رو بهشون بدیم، یعنی به صورت برخط جلساتی که برگزار میکنیم رو بتونیم به اونها هم ارائه بکنیم. صرفا اونها با قرار دادن یک اتاق کنفرانسی بتونن هم تو جلسات ما شرکت کنن، هم در انتهاش اگر سوالی داشتن بتونن سوالها رو ارائه بکنن. به هر صورت خیلی این حوزه به نظرم سودمندی هست در گام اول برای محققین، البته احتیاج به فرهنگ سازی داره. متاسفانه این زمینه در دانشگاه خودمون شاید یه خورده کم رنگ شد حضور در این جلسات. یه دلیلش شاید این بود که ما جلسات رو به صورت برخط هم ارائه کردیم، شاید بچه ها فکر کردن که در خونه هم باشن میتونن به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن. یه موضوع دیگه که به نظرم احتیاج به فرهنگ سازی داره اینه که دانشگاه های نسل سوم دارن میرن به سمت کارآفرینی، ایده پردازی، ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت و مقوله های شبیه به این، و این ایده زدن، این کارآفرینی احتیاج به این داره که افراد با کارهای خیلی جدید در سطح جهان و با ایده هایی که در مقوله های مختلف زده میشه آشنا بشن. اون قطعه‌ای که به نظرم احتیاج به فرهنگ سازی داره اینه که دانشجوان باید اینو متوجه بشن. حالا خدمت همه در واقع شنوندگان عزیز این رو توصیه میکنم که حتی اگر یه مقوله‌ای به زمینه‌ای که شما هستینم هیچ ارتباطی نداره، اما در سطح روز دنیا یه فردی که مثلا محقق پسا دکترای دانشگاه EPFL سوئیس هست داره این مطلب رو ارائه میکنه، خیلی عالیه که شما شنونده باشین. فرض کنید ایشون داره تو زمینه حمل و نقل صحبت میکنه، شما سازه این، اما این یه ایده خیلی نابی احتمالاً تو کارش هست که اون رو میخواد توضیح بده، کاری که مثلا به اون اجازه داده که در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس بخونه و در اون سطح داره کار میکنه. این فرهنگ سازیه داره کم کم شکل میگیره، هنوز زیاد پررنگ نیست. یعنی خیلی از موارد من حتی به دانشجوی خودم میگم که چطور تو این جلسه شرکت نمی‌کنی، میگن به حوزه من ارتباطی نداره، در صورتی که به نظر من اینی که شما متوجه بشین که یه فردی برای حوزه تحقیقش از چه ایده‌ای استفاده کرده، این خودش یه حوزه خیلی مهمی از یاد گرفتن نحوه انجام تحقیق هست، انجام روش تحقیق به چه ترتیبی انجام میشه، صورت مسئله رو دقیق میشنوید و راه حلش رو متوجه میشین بدون توجه به اینی که آیا به زمینه شما ارتباط مستقیم داره یا نداره. ما هدف گذاری بلند مدتی که کردیم، حالا اگر بخوام به صورت دقیق به این سوال جواب بدم، این هستش که بتونیم بهترین اطلاعات یا به روزترین اطلاعات رو که در سطح بهترین دانشگاه‌های دنیا داره ارائه میشه، با توجه به شبکه‌ای که ایجاد کردیم اونها رو در اختیار تک تک افرادی که در کشور خودمون هستن در گام اول و بعد هم بقیه هموطنان عزیزمون که در خارج از کشور هستن قرار بدیم، در واقع یک مرکزی باشه برای انتقال این اطلاعات و تجربیات برای دوستان مختلف که این اطلاعات بتونه کمک بکنه که هم یه شبکه قوی تری ساخته بشه. اگر این ارتباطات بعد از این جلسه خواست صورت بگیره حتما صورت بگیره و در همون جلسه هم بتونه ایده های خیلی خوبی رو به افراد برای زمین های تحقیقاتی آینده شون بده، همینطور از بوازیکاری ها جلوگیری بشه که مثلا یه ایده یه جا دیگه داره استفاده میشه، شما به عنوان مثلا پایان‌نامه دکتریتون قاعدتا نمیتونید از اون استفاده کنید و چیزهای شبیه به این.
برنامه آتیتون چیه؟ اونه که برش برنامه‌ریزی کردین؟
ما برنامه های آتی که برای این حوزه داریم این هستش که بتونیم شبکه اجتماعیمون رو گسترش بدیم، افراد بیشتری رو تو حوزه های مختلف در سطح دنیا شناسایی بکنیم و همینطور شبکه داخلیمون رو هم گسترش بدیم. ما الان با چند تا از دانشگاه های خوب کشورمون داریم کار میکنیم، امیدواریم که این ارتباطات رو بیشتر کنیم. دانشگاه صنعتی امیرکبیر و این مجموعه بتونه در واقع به عنوان یک مرکز این ارتباط رو با بقیه دانشگاه‌های داخل بگیره، با یک تیم خیلی حرفه‌ای از خارج از کشور بتونه ارتباط بگیره و این اطلاعات به عنوان یک کانال انتقال اطلاعات رایگان اطلاعات رو از بهترین دانشگاه خارج کشور بگیره و به تمام عزیزان داخلی بده. ما الان توی حوزه‌هایی که شاید احتیاج به کار بیشتر داریم برنامه آتیمون این باشه که شبکه خارجی که یعنی دوستانی که خارج از کشور هستن و تو حوزه‌های مرتبط با این مقوله کار میکنن رو شناسایی کنیم و همینطور با عزیزان داخل کشور هم بتونیم ارتباطهای محکمتر و در واقع عمیق‌تری رو و با تعداد بیشتری رو در واقع ایجاد بکنیم، بسترش رو فراهم کنیم، فرهنگسازیش رو انجام بدیم و این اطلاعات رو بتونیم در اختیارشون قرار بدیم، هم به صورت برخط هم بعد از جلسه هم بشه این اطلاعات رو در مرکزی قرار داد که این دستاوردها حتی بعد از جلسه هم قابل دستیابی برای دوستان عزیزان باشه.
ما هم در 810 نامدیگر اعلام میکنیم برای همکاری و هر نوع خدمت رسانی جهت اطلاع رسانی و نشر این نوع اطلاعات. وبینارهایی که برای خواست در شماره بعدی در نظر گرفتید یا مشخص شده هنو بفرمایید یا خیر؟
ما چون این برنامه ها رو به صورت ترمی در واقع اجرا می کنیم هنوز نه، برنامه های ترم آیندهمون شاید با یه فاصله 2.5 ماه هنوز زمان داریم تا اون زمان، ولی معمولا سعی می کنیم که در ابتدای ترم برنامه کل ترم رو مشخص کنیم، به محض مشخص شدن اونها قطعا این کار انجام میدیم. خیلی هم خرسندیم از اینکه با گروه 808 بتونیم انشاءالله همکاری بکنیم. به نظرم میرسه که کار خیلی حرفه‌ای و خوبی تو این حوزه انجام شده توسط این گروه و با استفاده از تکنولوژی اطلاعات تونستن در راستای اهداف دانشگاه نسل سوم قدم بردارن. به نظرم این خیلی پدیده و فرآیند میمون و مبارکیه که میتونه به سرعت انتقال اطلاعات خیلی کمک بکنه. ما مجموعمون شاید به خاطر اینکه در واقع حوزه دانشگاهی هست چندان از شتاب بالایی برخوردار نیست، یعنی پویایی زیادی نداره تو حوزه کارهای جانبی عرض می‌کنم البته که بتونه این اطلاعات رو در واقع خیلی سریع و خوب انتقال بده، به خاطر ضعف تو این حوزه به نظرم کاستیش رو قطعا با همکاری با گروه 808 میتونه جبران بکنه. تو حوزه‌های علمی قطعا دانشگاه سرآمد هست، مثلا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ارتباطی گرفته، اما در حوزه انتقال این اطلاعات شاید این گپی هستش که توی مرکز وجود داره، مرکز اسد، که بشه با همکاری با 808 انشالله این خلأ رو هم پوشش داد.
خب یه صفحه اینترنتی یا مرکز خاصی نیستش که از آنلاین بتونن اطلاعات بیشتر کسب بکنن
وبسایتی که این مرکز داره در واقع با همین اسم asset هست، یعنی asset.aut.ac.ir که البته هنوز اطلاعات زیادی داخل این مجموعه قرار نگرفته، امیدواریم که با گذشت زمان بتونیم این در واقع وبسایت رو هم بهبود ببخشیم. الان صرفا مهمانهایی که پیش از این دعوت کردیم رو وبسایتمون هست و همینطور پوسترهایی که برای هر کدوم از این جلساتمون ارائه کردیم داخل این وبسایت وجود داره. امیدواریم که بشه این وبسایت رو هم خیلی حرفه‌ای‌تر کرد و همینطور این اطلاعات رو بجز وبسایت خودمون بتونیم در وبسایت 808 هم انشالله ارائه بکنیم برای شنوندگان عزیز.
ممنون از شما وقت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون. منم متشکرم از حضور شما و امیدوارم که همه عزیزان بتونن از این همکاری‌های هم گروه 808 هم گروه استد که به نظر میرسه اهدافشون در یک راستا هست به بهترین نحو منتفع بشن. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.